أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مبحث انقلاب النسب مبحث مهم وقاعدة مهمة من أجل ما يترتب عليه من الثمرات الكثيرة الفقهية في مختلف أبواب الفقه. من هنا نبين في هذه القاعدة نقاط أساسية بعد ملاحظة الأخبار في صور انقلاب النسبة. وهذه النقاط هي القواعد المهمة في انقلاب النسبة. بينا هذه النقاط إجمالا، لكن تحتاج إلى ترميم وتكملة. النقطة الأولى أن انقلاب النسبة تعريفه عبارة عن تغير نسبة النصوص المتخالفة إذا كانت أكثر من طائفتين بالجمع الثنائي. الثانية أن انقلاب النسبة أصله، يعني أصل لزوم انقلاب النسبة من الجمع بين الأدلة المتخالفة لا سبيل إلى إنكاره. أصل تحقق انقلاب النسبة فلزومه من الجمع بين الأدلة المتخالفة أمر قطعي ثابت فلا يمكن إنكار أصل تحقق انقلاب النسبة. والسر في ذلك أن النصوص المتخالفة في مقام الجمع لا بد من ملاحظة مدادلها التصديقية الجدية، لا يلاحظ بمدادلها الاستعمالية. فإذا جمعنا بين الدليلين النسين المتخالفين المتعارضين لابد في الجمع بينهما وبين الدليل الثالث من ملاحظة حاصل الجمع بين الأولين بمدلولهما الجدي بعد الجمع وبين النص الثالث. هذه هي طريقة أهل المحاورة في الجمع بين الكلمات المتخالفة من متكلم واحد. من هنا انقلاب النسبة في الجمع بين النصوص المتخالفة ربما يلزم وأصل لزومه من الجمع أمر قطعي. ملاحظة النصوص المتخالفة أو الكلمات المتخالفة بنحو الجمع الأرضي المؤدي إلى إنكار أصل انقلاب النسبة كما يذهب من صاحب الكفاية، هذا خلاف سيرة المحاورة أهل المحاورة. النقطة الثالثة أن النسب التي تقع بينها المعارضة و يحصل من جمعها الانقلاب إنما هي ثلاث نسب: التباين، الوجه، وعموم المطلق. فالانقلاب دائما يدور بين هذه النسب الثلاثة من نسبة إلى نسبة أخرى. النقطة الرابعة أن انقلاب النسبة إنما يتصور عند بقاء الأدلة على تعارضها. فلو جمعنا بين دليلين المتخالفين وارتفع التعارض لا تحقق الانقلاب حينئذ، بل هو منتف بانتفاء موضوعه. وبعبارة أخرى، موضوع انقلاب النسبة هو النصوص المتعارضة، فإذا ارتفع التعارض بين الدليلين لا يحدث انقلاب النسبة بالنسبة إلى الدليل الثالث لعدم معارضة في البين. النقطة الخامسة أن أحسن التقسيم لصور انقلاب النسبة ما بيناه، أن في مقام تخالف الأدلة إما أن يكون هناك عامان وخاص واحد، أو بالعكس، أو يكون كلاهما متعددا والخاص أيضا تارة يكون منفصلا وأخرى متصلا. فمجموع الصور يعني عمدة الصور يكون 10 صور. النقطة السادسة أنه قد يرتفع تعارض بانقلاب النسبة كما هو الغالب، فقد يستقر تعارض بانقلاب النسبة. من هنا يرد على سيد الشهيد السعد في تعريفه للانقلاب أخذ وارتفاع التعارض من الإشكال. النقطة السابعة أنه كل ما إذا دار أمر انقلاب النسبة بين الرافع للتعارض وبين ما يوجب استقرار التعارض، يعني إذا جمعنا بين النصوص المتخالفة بجمعين يعني بالنحوين من الجمع يلزم من أحدهما الانقلاب، انقلاب النسبة على نحو يرتفع به التعارض، وبنحو آخر إذا جمعنا كما لو خصصنا العام بالأخص تارة ابتداء، يعني مقدم تخصيص العام بالأخص ثم نخصص بالخاص، وأخرى نخصص العامل الخاص ثم نخصص بالأخص كما بينا في السورة الثالثة من النوع الأول. فحينئذ إذا دار الأمر بين انقلابين، يعني دار أمر الجمع بين النصوص المتخالفة، دار أمر الجمع بين نوعين من الانقلاب، بأحدهما يرتفع التعارض وبالآخر يستقر التعارض، قانون أهل المحاورة وسيلة أهل المحاورة هنا شاهد وقرينة ودليل على تقديم ما يرتفع بالتعارض. النقطة الأخيرة أن بعض المخصص، يعني بعض المخصصات في اختلاف النسبة إذا كان من قبيل مخصص اللبي، في الحقيقة لا يكون من باب تعدد النصوص، لأن المخصص لا يعد مخصصا على حده، بل يمنع من انعقاد المدلول الاستعمالي للعام. فمن هنا هذه السورة تخرج عن سورة سور انقلاب النسبة، من هنا ينتبه الإشكال ويتبه الإشكال في كلمات بعض الأعلام حيث جعلت ما إذا كان المخصص لبيان من سور انقلاب النسبة. این لب این نکات بود. این نکات بسیار مهم هست. بالاخره در انقلاب نسبه ما باید ضابطه رو دنبال کنیم. مهم اعطاء ضابطه هست، اعطاء قاعده هست. این قواعد رو بنده باید امروز توضیح هم بدم. نکته اول این تعریف انقلاب نسبت هست که همونجور که عرض کردیم در عبارت شهید صدر در این نقطه اول نکات جدیده اومده که یقصد به انقلاب نسبه، عبارتشون اینه یقصد به انقلاب نسبه ما اذا ورد مخصص لأحد المتعارضین به نحو لو لوحد المتعارضان بعد اعماله انقلبت النسبه بینهما من التعارض المستقر الى التعارض غیر المستقر. اصلا این ارتفاع تعارض رو در ماهیت انقلاب نسبت و در تعریف انقلاب نسبت در اصطلاح علم نفسونشون عکس کرده، چون گفته یقصد به انقلاب نسبه هذا المعنا. این درست نیست. ما بالوجدان صبری داریم که انقلاب نسبت تحقق پیدا می کند، مثالم زدیم، لکن به این انقلاب تعارض مرتفع نمی شد بلکه مستقر می شد. اصل انقلاب نسبت با ارتفاع تعارض و استقرار تعارض دو تا مقوله با هم دیگر نکرد. انقلاب نسبت تارتن ینتهی و یؤدی الى ارتفاع تعارض و اخرى ینتهی الى استقرار تعارض. انقلاب نسبت اهم هست. البته قاعده دیگری است که کدوم مقدمه عرض میکنیم. این نکته اول هست. نکته دوم عرض میکنم خدمت شما که بله، این تعریف انقلاب نسبت پس شد. حالا در تعریف انقلاب نسبت پس عکس نشده که حتما تعارض مرتفع بشه. حالا تعریف صحیحش پس چی هست؟ تعریفش اینه که عرض کردم خدمت شما، انقلاب نسبه عبارت عن تغییر نسبت النصوص المتخالفه التي هي اكثر من طائفتين بالجمع ثنائی. بعضی آیون فکر کردن این باستاده، ثنائی یعنی جمع دوتا دوتا، این مثل تقسیم ثنائی میگیم، جمع ثنائیه، یعنی دوتا نسبت متخالف رو اول ملاحظه میکنیم، یه عام رو با یه خاص رو بینشون جمع میکنیم، اون حاصلی که به دست میاد اون رو ملاحظه میکنیم با چی آقا؟ با اون اخص یا خاص دیگر و هاکذا اگر چند تا باشن به مدلول جدی. خب پس تعریف صحیح این شد. نکته این نکته اول بود که در تعریف انقلاب نسبت غرض این است که ارتفاع تعارض عکس نشده است، کما اینکه در کلام شهید ثانی اومده، بله مرحوم شیخ سعد اومده. نکته دوم این که انقلاب نسبت اصل لزومش نمیشد انکار کرد، فلزا کلام صاحب کفایی رو ما قبول نداریم که ایشون ظاهر کلامش انکار اصل انقلاب نسبت هست. نه، انقلاب نسبت امر لابد من هست و سر این مطلب هم اینه، سر این مطلب هم اینه که ما در جمع بین نصوص و ادله متخالفه باید تابع قانون محاوره باشیم، باید تابع سیره اهل چی باشیم آقا؟ محاوره باشیم. اهل محاوره وقتی که چند کلام متعارض و متخالف را از این متکلم دیدن، مثل همین عام و خاص و عامین، دو تا خاص و عام و دو تا خاص، یا عامین و یک خاص، یا چند خاص و چند عام، اینجا اول بین دو تا ملاحظه میکنن دو دلیل متخالف، حالا اخص مقدم هست یا تخصیص به خاص، این یک نکته دیگری است که این رو بنده در قاعده بعدی عرض میکنم. فل جمله بالاخره دو تا رو لحاظ میکنن، با هم دیگه جمع میکنن، اون وقت وقتی که حاصل جمعش معلوم شد، بین این حاصل جمع و بین اون دلیل ثالث چیکار میکنن آقا؟ ملاحظه میکنن. مثلا عرض کردیم دیگه، ما اگر یک عام میداشتی باشیم دو تا خاص، یک خاص اخص از خاص دیگر باشد، به خاطر اینکه این خروج اخص قدر متعقن از خروج این عام هست، یقیناً خروج اخص الیالن و همون فرموده مرحوم ناینی که حرف بسیار درستی بوده، ها اول ما این عام رو به این اخص تخصیص میزنیم، ثم بعدا ملاحظه میکنیم با او چی آقا؟ با اون عام. خب این حاصل جمع بین این عام و این اخص رو ملاحظه میکنیم، بعد اینکه جمع کردیم این حاصل رو با اون خاص دوباره چیکار میکنیم آقا؟ ملاحظه میکنیم. خب این گونه جمع، یعنی اسمش میذاریم جمع ثنائی، یعنی دو تا رو ملاحظه میکنن، بعد بین این و یکی دیگر که این حاصل جمع میشه خودش یکی، با اون یکی دیگری که ثالث ملاحظه میکنن باز میشه دو تا. این سه تا رو که با هم دیگه ملاحظه کردید جمع کردید، باز رابعی اگر باشه بین این حاصل جمع سه تا و بین اون
رابع بازم میشه چی آقا؟ دوتا. به این کیفیت اونی که بین اهل محاوره هست اینه، مساعد ارتکاز اهل محاوره در جمع بین نصوص متخالفه اینه. لذا هست که این انقلاب نسبت ایجاد میشه دائما. نمیتونید شما بگید هرگز که در نصوص متخالفه انقلاب نسبت ایجاد نمیشه. نه، گاهی ایجاد نمیشه. مثلا اگر چنانچه بین همون دو تای اول که اصطلاح جمع کردید این به گونه ای بشد که نسبتش با این بعدی هیچ تخالفی نداشته باشد، این دیگه نسبتش یکی بشد، یعنی تخالفی ندارد. اما اول با جمع اول ممکن است که این تعارض چی بشه آقا؟ مرتفع بشه دیگه، یعنی سالب انتفاع موضوع بشه، یعنی اصلا نیازی به جمع نباشد. چون برای جمع بین ادله ما نیاز به انقلاب نسبت داریم. انقلاب نسبت اونجاست که تخالف بین این دو باشد که موضوع جمع باشد، خب مرتفع میشه. گویم نه، لایزال نیاز به جمع دارد، به این انقلاب نسبت ایجاد میشه. گویم انقلاب نسبت مرتفع میشه. پس اصل لزوم انقلاب نسبت لابد من هست، سرش هم این است که این جمع جمع ثنائیه. وجهش هم اینه، مرحوم صاحب کفایه جمع را عرضی فرض کرده به مدلول استعمالی، لذا گفته که در مقابل محقق نراقی، فلذا گفته که انقلاب نسبتی در به نمیاد. محقق نراقی هم نه، گفته نه، این دوتایی با هم ملاحظه میشد، به مدلول جدی ملاحظه میشد، فلذا انقلاب نسبت چی ایجاد چی آقا میشد و حق با ایشونه. این بحثش قبلا گذشت. پس نکته دوم ما چی شده؟ این است که آقا اصل لزوم انقلاب نسبت در جمع بین نصوص متخالفه لابد من هست، لا سبیل الا انکاری، و سر و فیزالک این است که جمع جمع ثنائی باید بشد ارتکاز عهد معاوره. نکته ثالثی این است که بنابراین طبق اون بیانی که الان در نکته ثانی گفتیم، اگر از ما سوال بکنن آقا منشأ انقلاب نسبت چیست هست، نه جواب این سوال هم معلوم میشه. منشأ انقلاب نسبت چی هست؟ ملاحظة الأدلة المتخالفة بمدالیلها التصدیقیه على نحو الجمع الثنائی. منشأش اینه. حالا چرا میگید شما اینجور جمع کنید؟ سیره اهل محاوره این است در جمع بین نصوص متخالفه. نقطه سوم اینه که آقا این انقلاب نسبت یعنی یک نسبتی که بین دو ادله قبل دو تا دلیل قبل از جمع بود، یا بین کل این ادله متخالف این نسبتی که بود قبل از اینکه دست به جمع بزنید شروع به جمع بکنید، بعد از جمع این نسبت تغییر میکند. بین عام و خاص اگر مطلق بود به منوج تبدیل میشه، یا تباین بود به منوج، یا منوج بود به تباین. توجه فرمودید؟ این تغییر نسبت دائما بین سه تا نسبت، نکته ثالثه اینه، دائما یدور و انقلاب و نسبه بین ثلاث نسب، و اون تباین است و منوج است و اون خصوص چی آقا؟ مطلق. این نکته سوم هست. نکته چهارم این هست که انقلاب نسبت در فرض بقاء تعارض لازم میاد. با ارتفاع تعارض انقلاب نسبت میشه سالبی به انتفاع موضوع. اصل به اصطلاح تعارض که برد دیگه در ادله‌ای که با هم تعارضی نداشته باشن، اونجا دیگه انقلاب نسبت در واقع موضوع ندارد. بله، ارتفاع بین ادله بین تعارض مرتفع بشد و به اصطلاح هیچ گونه تخالفی بین این دو نباشد، ولو به نحو اون خصوص. حتی توجه فرمودید اینجا دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه. در اصطلاح اصول در اینجا خلاصه انقلاب نسبت در چنین جایی نیست، اطلاق نمیشه به مجرد ارتفاع تعارض. یعنی از اول اگر تعارضی نباشد، یا اینکه با جمع بین دو تا دلیل اول کلا تعارض مرتفع بشه، اینجا دیگه نیست. نکته پنجم این است که بهترین تقسیم آقا برای صورت انقلاب نسبت که صورت‌های مختلفی دارد، چند تا صورت گفته، ما در بدایع بوز 33 صورت براش بیان کردیم، 33 صورت. حالا ما میخوام بگیم عمده صور این 10 صورت اساسی هست، یا دوتا عام متعدد هست، خاص واحد هست، این عامی که متعدد هست، حالا خودش متباین باشه، تباین باشه نسبت بین این دو، منبعد ممکنه باشه، خصوص مطلق ممکنه باشه، و یا عکس این صورته که عام واحد هست، خاص متعدده. این هم سوالی دارد به همون لحاظ تقسیمی که عرض کردم. خب حالا این خاص که متعدد شد، یا این خاص منفصل است یا چی است؟ آقا متصل است. نگید که دیگه لبی است یا لفظی. لبی رو مثلا دایره گردون انقلاب چیکار کردیم آقا؟ خارج کردیم. و یا اینکه صورت ثالثی داریم، صورت ثالث کلی، و اون چیزی که هر دو متعددن، هم عام متعدده هم چی آقا؟ خاص متعدده. با این بیان کلش عمده صور میشه 10 صورت. البته شما اگه بشه کافی این لابلا صور بخواید که جزئیات رو تقسیم بکنید خیلی بیشتر میشه، اما عمده صور این 10 صورته. توجه فرمودید. نقطه بله هفتم اینه، بله این نقطه پنجم بوده. نقطه ششم این است که البته این انقلاب نسبت، اون نقطه‌ای که اول کرده بودیم گفتیم در تعریف انقلاب بود که عبارت است از تغییر نسبت به نحو جمع ثنایی که درش ارتفاع رو اخذ کرده بودیم. اینجا با عنوان یه نقطه گفتیم که گاهی از این صورت هاست که به اصطلاح مرتفع میشه این تعارض، گاهی مستقر میشه. حالا اگر هم دائر شد بین انقلاب نسبت به گونه ای که، یعنی شما میتونید به اصطلاح متخالف به دو نوع جمع بکنید، یک موقع عام رو تخصیص بزنید به اخص، شما ملاحظه بکنید با اون خاص، اخرا میتونید عکس این کار انجام بدید، عام رو تخصیص بزنید به خاص، بعد ملاحظه بکنید با چی آقا؟ با اون اخص. هر دو نوع جمع، منتها یه نوع از این دو جمع مرتفع به ارتفاع تعارض منجر میشه، یه نوع از این دو جمع اصلا مستقر میکنن، آخرش خصوص منبعد میشه در اون محل اجتماع با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. کدوم یکی از این دو نحو جمع رو ما اینجا انجام بدیم؟ فقیه با چیکار بکنه اینجا؟ اصولی با چیکار بکنه اینجا؟ باید مراجعه بکنن به ارتکاز اهل محاوره، به سیره اهل محاوره در جمع بین نصوص متخالفه. طبعا اونی که موجب رفع تعارض، چون اغلای عالم در صدد رفع تعارضن در بین این کلام حکیم متکلم عاقل، اتفاق فرمودید اون جمعی که منتهی بشه به رفع تعارض، این با کلام و تکلم اغلای عالم و حکیم سازگارتر هست و سازگار هست. خب طبعا ارتکاز محاوری میگن اون گونه جمعی اینجا مقدم است، یا اون انقلاب نسبت از هر دو انقلاب نسبت لازم میاد در هر دو صورت، منتها یه انقلاب نسبت است که آخر منبعد میشد و در محل تعارض اجتماع تعارض میکنه مستقر میشد، یه نامست و آخرش به خصوص مطلق میشد تعارض مرتفع میشد. سیره اهل محاوره به ما چی میگرد؟ میگرد اون انقلاب نسبتی که رافع تعارضه اون مقدمه. این نکته است. نکته آخرم کمی بود که عرض کردم که مخصص لبی اگر به حکم عقل ضروری باشد که اصلا از باب تخصیص خارج است، تخصصه، اگر به اجماع و سیره و کذا باشد داخل تخصیص میشد، قبوله، ولیکن چون کلام محتف به اون از این عام، از اول این ظهورش به خاطر این قرینه ای که با این عام وجود دارد منعقد نمیشد اگر این سیره باشد. البته در اجماع ممکن است کسی بگه نه اجماع بین فقها هست، این نمیتوند در ظهور مدالیل الفاظ تصرف کند، حرف حقیه، درسته. مخصص لبی اگر از قبیل اجماع داخل در باب تخصیص میشد، انقلاب نسبت ایجاد میشد، اما اگر از قبیل سیره اهل محاوره بود، سیره اغلا بود، این دائما با خود کلام هست، مثل قرینه عقلیه میمونن. التفات فرمودید از اول اینجا اصلا به دلیل مستقل این مخصص لبی ما حساب چی آقا؟ نمیشد، که از اول شما اون امر رو ضیق الغا کردید، یک خطاب هست به طور ضیق. فلذا اگر یک مخصص لبی کذایی داشتیم مثل سیره بود، یک عام بود، یک خاص دیگری بود، اینجا دیگه از دایره انقلاب نسبت ما چیکار میکنیم آقا؟ خارج میکنیم. این نکاتی بود که یک نکته به اصطلاح هست و اون به عنوان یک قاعده آخر هست، هشتم هست. اون قاعده این است که اذا دار الامر، میتونیم به اونا برگردونید ولی به عنوان مستقل نمیشه عنوان کرد، اذا دار الامر بین جمع بین العام و الخاصه این. توجه فرمودی که کان احد الخاصه این اخص من الاخر، یقدم الجمع به یقدم الجمع به تخصیص العام بالاخص، به همون دلیلی که بیان شد قبلا التفات فرمودید. بله، والحمدلله رب العالمین. انشاءالله میریم در موضوعات بعد. الان وقت اگه باقی مونده درس بخونم، وقتی باقی نمونده بعد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.
سوم از صورت اول شما خواست رو تنظیم دارید.